أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون رو درباره بخش اول توصیه امام رضا علیه السلام که فرموده بود به شیعیانم بگو که شیطان رو بر خودشون مسلط نکنن. خب بحثمون به حمله های شیطان، نحوه ارتباط شیطان با خودمون رسید. حمله های جلو، عقب، راست رو توضیح دادیم و در حمله چپ که گناه بود بحثمون به درازا کشید که این جلسه انشالله و فکر میکنم یک جلسه دیگه جلسه پایانی این بخش باشه. بعد از این میریم سراغ بخش دوم توصیه امام رضا علیه السلام که اون رو آغاز خواهیم کرد. موضوعی که داشتیم روش کار میکردیم عوامل مسئولیت از گناه بود، چند موردش رو خدمتون عرض کردم. یکی از مواردی که کمک میکنه به اینکه انسان به سمت گناه نره یاد موت هست، یاد وفات و موت و لحظه تولدش هست، چون گفتیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. ما وارد یک شرایط زیستی کاملا حسابدار و قانوندار میشیم، همونطور که جنین وقتی از رحم مادر به دنیا میاد وارد عالمی میشه که این عالم قانون و قاعده داره و یک سلسله لوازم احتیاج داره که باید از رحم مادر با خودش بیاره. ما هم باید وارد این فضا بشیم. خب فضایی که واردش میشیم اسمش هست ملکوت یا برزخ یا قبر، فرق نمی کنه، اسمش مختلف هست اما یک حقیقت هست و بی نهایت. چقدر بی نهایت؟ میگم بی نهایت میخواید اندازه رو بگید باید بیاید توی نسبت. دنیا چند برابر رحم مادر هست؟ چند برابر رحم؟ چقدر بزرگتر، پیشرفته تر، پیچیده تر، قانونمندتر هست؟ برزخ هم نسبت به دنیا همین وضعیت رو داره، یعنی شما تا از اینجا وارد اون عالم میشید عالمی هست که به همین مقدار بزرگتر از دنیای ماست و پیچیده تر، قطعا تجهیزات بیشتری میخواد. خب یک کسی که یک همچین عالمی سر راهش هست قطعا نمیتونه یه آدمی باشه که بیخیال باشه. یک حضرت فرمود شغل من الجنت و من نارو امامه، یه آدمی که یک بهشت سر راهش هست و یک جهنم فاصله زیادی هم باهاش نداره. ما الان با بهشت و جهنم چقدر فاصله داریم؟ بهشت که میگم یعنی همون عالم ملکوت. جهنمش چیه؟ جهنمش کجاست؟ جهنمش هم همونجاست در صورتی که تو تطبیق نداشته باشی. مثل یه جنین، جنین وقتی به دنیا میاد به یه جا وارد میشه، اون کجاست؟ دنیاست. دردش کجاست؟ خدا درد نیافریده، مریضی نیافریده. درد کجا به وجود میاد و مریضی؟ بله توی عدم تطبیق با دنیاست. یعنی وقتی که جنین لوازم کافی رو نیاورده اینجا طلب خاصی ازش میکنه، درخواست خاصی داره و این نداره اون رو، وقتی نداره خود به خود درد میکشه، زجر، هماهنگی نیست درده. پیچیدگی درد رو دقت کنید، درد خودش یکی از اسرار بزرگ هستیه. یعنی چی من دردم میاد؟ این درد یعنی چی؟ یعنی توی اینجا یک سیستم فوق‌العاده بی‌نظیر پیچیده است که وقتی که بدن شما با اون سیستم تطبیق میکنه شما احساس نشاط به دست میده، وقتی تطبیق نداره چی دارید؟ درد دارید. این درد خودش اصلا یکی از پیچیده ترین داستانهای این نظام خلقت هستش که اصلا این یعنی چی؟ درد، غم، حزن، این از کجا میاد؟ خب انسان وقتی که وارد برزخ میشه اون عالم بسیار بسیار باشکوه و زیبا، همین که نمیتونه از اونجا بهره برداری کنه، وسائل مورد نیاز رو نیاورده، خود به خود این جهنم شروع میشه همونجا. یعنی همونطور که در این عالم الان مثلا خب بنده آسیب دیده هستم، ستون فقراتم هم درد میکنه، همین الان که نشستم پیش شما دارم سخنرانی میکنم باز درد دارم. خب درد من به شما منتقل نمیشه، شما راحت میشید روی زمین، من مثل شما خیلی نمیتونم روی زمین بشینم، به شدت اذیت میشم. خب شما راحت نشستید، الان میگم من درد دارم، شما میگید کو درد کجاست، ما که دردی نداریم. کی میفهمه این درد رو؟ خودم که عدم تطبیق دارم با، یعنی مشکل دارم ستون فقراتم نظمش به هم خورده، خلاصه درد میکشم، درسته؟ الان چشم من مثلا فرض فرمایید که 10-10ه، خیلی از شما که از من عمرتون خیلی کوچکتر هست عینک میزنید. خب حالا من بگم من چشمم کم سوه، من میگم من نمیفهم کم سوه یعنی چی، ضعف نمیفهم چون چشم من این ضعف رو نداره، درسته؟ پس کی درد رو میفهمه؟ اونی که خودش تطبیق با سیستم نداره. جهنم که اونجا ایجاد میشه، یعنی شما وقتی که تطبیق با بهش ندارید، تجهیزات لازم رو نداری، خود به خود زجر میکشید. مثل کسایی که رفتن بالای کوه، یه نفر تو کوه اکسیژن برده راحته، یه نفر بالای کوه داره خفه میشه. تجهیزات میخواد، مثل ماهی. ماهی الان وقتی میاد تو بیرون آب خفگی بهش دست میده، زود میمیره، ولی ما تجهیزات داریم، راحت داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم. همون چیزی که برای ما مایه حیاته، برای اون مایه چیه؟ مایه مرگه. حالا ما میدیم تو آب برعکس میشه، درسته؟ سیستم آب یه سیستم جدیده دیگه برای ما، ما احساس خفگی بهمون دست میده، اون چی داره؟ اون کیف میکنه اونجا. توی بهشت هم اینجوری است، شما وقتی تجهیزات نمیبری، تجهیزات اونجا به گونه ای هست که اگر باهاش تطبیق داشته باشی لذت میبری ازش، ولی وقتی که تطبیق نداشته باشی خود به خود زجر میکشی، این میشه جهنم. احساس سوختن، احساس سوختن، احساس درد، احساس آتش گرفتن، این همش همینی هستش که انسان با خودش از اینجا این تجهیزات غلط رو و عدم تجهیزات صحیح رو میبره با خودش. خب یک کسی که یک همچین شرایطی سر راهش هست، چند دقیقه دیگه ما میرسیم به بهشت و جهنم؟ چند ساعت باش فاصله داریم؟ شما تو خود همین کلاس نگاه کنید، تو طول این چند سال بیش از 20 نفر از همکلاسیاتون تو این کلاس به رحمت خدا رفتن. شاگردای 20 سال داشتیم به رحمت خدا رفتن تا 50-60 سال. خب نمیدونیم ما چند دقیقه دیگه، ما میدونیم فقط تا ساعتهای دیگه، دقایق و روزهای ماهای آینده به جایی به نام بهشت انشاءالله میرسیم، و اگر آمده نباشیم میشه چی؟ میشه جهنم. یه آدم اینجوری اصلا نمیتونه بیخیال زندگی کنه، اما تا فکر آرزوهاش باشه و فکر هرس باشه و فکر دنیا طلبیش باشه و فکر چیزایی که اصلا به دردش نمیخوره، قصه ها، گریه ها، چشم و همچشمی ها، فقدان ها، این چیزا آدم عاقل هیچ وقت سراغ این چیزا نمیره، چون مسئله فوق العاده مهمی سر راهش هست. خود این باعث میشه انسان دیگه گناه نکنه، چون میدونه وقت بار برداشتن نیستش. الان ما یه سلسله مشکلات داریم که باید درمانش بکنیم، چون تولد بیمار تولد بسیار خطرناکیه. گفتیم شیعیان به برکت تشیع و ولایتشون تولد ناقص ندارن، ولی تولد چی دارن؟ بیمار. تولد بیمار هم گفتیم وقتی که یه جنین از رحم مادر بیمار متولد میشه به دنیا، بسته به سه عامل شدت، تعداد و نوع بیماری باید رنج درمان رو تحمل کنه. ما هم اگر از اینجا وارد برزخ بشیم، بسته به تعداد، شدت و نوع بیماری هایی که با خودمون بردیم، باید رنج درمان تحمل کنیم. بحثی که داشتیم 12 موردی که خداوند تبارک و تعالی مایه مغفرت و کفاره گناهان قرار داده بود، برای این بود که خداوند به این وسیله نذاره به درمان چی بمونه؟ هیچ کدوم از این بیماری ها بمونه. ولی وقتی که خداوند داره این سیستم درمانی رو اعمال میکنه، ولی من مریضیم خیلی شدیدتر از این وضعیت هست، با خودم میبرمش، گرفتاری زیاد میکنم برای خودم. خب گناهان هم که گفتیم، یعنی همون بیماری ها دو بخش هستن، گناهان بدنی و گناهان قلبی. بدنی اونا بود که انسان با بدنش انجام میده، مثلا فرض فرمایید شراب بخوره، نعوذ بالله زنا بکنه، قمار بکنه، نعوذ بالله، از این چیزا، اینا بدنی هستش، دزدی بکنه. قلبی ها چی بود؟ گفتیم خیلی خطرناکتر هست قلبی ها، هم مثل حسادت، تکبر، سوء ظن، عرض کنم خدمتتون که بدبینی، نمیدونم بدگویی، غیبت، اینا فوق العاده خطرناکتر هستش، هم جهنمشون سوزاننده تر هست و هم طولانی تر هستش، خیلی طولانی، خیلی که میگم میترسم بگم چقدر، و ولی خیلی طولانی تره چون سرطان نسبت به مریضی های دیگه. یه موقع اصلا سرماخوردگی داره، یه موقع سرطان داره، و سرطان داره خیلی طول میکشه. بنابراین اینا انواع بیماری ها هستش که گفتیم خداوند به طرق مختلف درمان رو در رحم شروع میکنه، همینایی که 12 موردی که گفتیم و گفتیم اختصاصا به این 12 مورد نداره، چیزای دیگه ای هم هست. خب ولی یه کسی میبینه که اینا رو انجام نمیده. توی این تقسیم بندی های تقسیم بندی دیگه هم داشتیم، یادتون هست چی بود؟ یکی بود حق الله و یکی چی؟ حق الناس. و اینا رو تقسیم بندی کردیم، گفتیم هر کدوم از اینها حق الله و حق الناس یا مادی است و یا چی؟ معنوی. اگر تو حق الله ها که حالا اون بحث دوزا، تو حق الناس ها مادی و معنوی بود و هر کدوم از اینا یا فردی بود و یا اجتماعی. یه کسی که بهشت و جهنم سر راهش هست این همه هم بدهی برای خودش درست کرده، باید خیلی آدم احمقی باشه که برای جبران اقدام نکنه، همه بی خیال باشه. میدونه هنوز حسوده و هر لحظه ممکنه بمیره. خب اگه با این حسادت بمیره که دیگه وابلاست. آدم عصبیه، آدم پرخاشگریه، آدم زودرنج و حساسیه، آدم بدبین و خودخواهیه. این اگه با این وضعیت وارد برزخ بشه که دیگه خیلی وابلاست، خیلی گرفتاری داره. و یک کسی که میدونه انقدر گرفتاری داره، این دوباره نمیاد به گرفتاری خودش اضافه بکنه، بشینه با بخیالی آشغال جمع کنه، گناه بکنه، معصیت بکنه. یه آدمی که باور کرده که بهشت و جهنم سر راهش هست، این به شدت اقدام میکنه به این که گناهای گذشتش رو پاک بکنه، جبران بکنه. اگر نماز قضا، روزه قضایی داره به جا بیاره، اگر حق و ناس گردنش هست جبران بکنه، چه فردی، چه اجتماعی، چه مادی، چه معنوی. بعد از این فقط این نیست، بلکه شما باید مقامهای بهشت رو طی بکنید. درجات اونجا حسرت میاره برای آدم وقتی شما طی نکنید. حالا تو بهشت هم که برید، وقتی متوجه میشید که خیلی 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 بالاتر از اینا حقت هست، خدا حسرت میاد سراغش. خوبی خوب نیست. خیلی لیاقت ماها بالاتر از این هست. لیاقت ما اصلا بهشت نیست. یادتون باشه بهشت حداقل نیست که یه انسان به دست میاره. بهشت کف نیست، نیست سقف نیست، اوج نیست. بهشت کف زندگی ماست. بهشت محل زندگی مؤمنین هستش، اما محل عروج و مقامات و کمالاتشون خیلی بالاتر از این حرف هست. خیلی چیزای قشنگتر وجود داره، ولی خب ما یه کسی میبینی اصلا حداقلش هم به دست نمیاره. این خب خیلی بی‌ارزگیه، واقعاً بی‌ارزگیه. واقعاً آدم باید احمق باشه، واقعاً باید جاهل باشه که وارد برزخ بشه و حالا بره جهنم، بره فشار قبر ببینه، گرفتار بشه، حالا بهشت پیشکش، بره جهنم. این چه کاری آخه؟ فرمود اذکروا هادم اللذات، اذکروا هادم الشهوات، به یاد بیارید منهدم کننده لذات و شهوات رو. وقتی مرگ میرسه همه چی تمام میشه، همه تخیلات، توهمات، شکوهای بی خودی که داشتیم، بزرگیهای بی خودی که داشتیم، ثروتت، عزتت، همسرت، فرزندانت، مدرک تحصیلیت، نمیدونم شهرت، هیچی دیگه اونجا اعتبار نداره. اونجا فقط یه سری دارایی های حقیقی لازم داره که این دارایی حقیقی اگه داشتی که خوش باید، نداشته باشی وای به حال آدم. پس یه آدمی که عاقل هست و میدونه بهشت و جهنم سر راهش هست، حتما سرمایه گذاری روی دارایی‌های حقیقی میکنه. یعنی به جای اینکه سخت توهم بشه، باز نگاه کنید انگشتای منو دقیقا نگاه کنید، ببینید این کمال حسی بود، این خیالی بود، این وهمی بود، این چی؟ عقلی. این چی بود؟ فوق عقل. فوق عقل روش به سمت کجاست؟ آسمان. این چهار تا روش به سمت کجاست؟ ارضیه، آسمانی نیست. گاهی وقتا انسان فریب میخوره و پیشرفت های این چهار بخش رو تصور میکنه داره پیشرفت میکنه، در حالی که اصلا پیشرفت نیست. پیشرفت حقیقی مال کدوم بخشه؟ بخش فوق عقلانیه. یعنی تو به ارتقاء انسانی برسی و اسم الله جذب کنی. وقتی اسم الله جذب نکنی، حالا هی سوادت بیشتر شه، استاد دانشگاه بشی، مجتهد بشی، مفسر بشی، نمیدونم این بخش عقلی. تو بخش فوق عقلی ازدواج بکنی، ازدواج هم خیلی هم موفق و خوب باشه، یه عشق عالی داشته باشی، چند تا بچه داشته باشی، نمیدونم این چیزا، عشقای زمینی. تو بخشای خیالی، نمیدونم خانه های آنچنانی، زیبایی های آنچنانی، تجملات آنچنانی. تو بخش حسی، خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، ویلا داشته باشی. اینا شیطان میاد سر ما رو کلا میذاره و توهم حرکت به ما میده. یعنی چی؟ یعنی شخص توهم میکنه داره تو زندگی چیکار میکنه؟ رشد میکنه. میگه خب این الان مثلا من الان 30 سالمه یه مغازه دارم، الان 30 سالمه یه خونه دارم، همسر دارم، اتومبیل دارم، مدرک تحصیلی دارم، 50 تا سفر خارجی رفتم، هنوزم میتونم برم، دیگه نمیدونم، یه ویلا دارم، انقدر زمین دارم، انقدر طلا داریم، سرگردم، سرهنگم، سرتیپم، الان وزیر شدم، الان رئیس جمهور شدم، الان سفیر شدم. همین توهمات. یعنی اینکه هیچ کدوم هیچ اعتباری تو نظام برزخی نداره. هیچ کدوم ارزشی برای برزخ نداره. مگر اینکه بخش فوق عقلی که فعالیت داره اینا رو با خودش چیکار کنه؟ ببین دست منو. اینا رو با خودش بهش ارزش بده و با خودش کجا ببره؟ بالا ببره. یعنی به اینا رنگ فطری بده، رنگ طبیعی نداشته باشه دیگه. یعنی زنداری، شوهرداریش، بچه داریش، تفریحش، مسافرتش، کار تحصیلیش، کار علمیش، همه رنگ الهی پیدا کنه، جهتدار، آرمان داشته باشه، با خانواده آسمانی شریک شده باشه، با الله شریک شده باشه. ولی خودش همینجوری به پلکه تو دنیا، این یه توهمی است که شیطان ایجاد میکنه. شخص فکر میکنه واقعا خیلی روش کرده، خیلی مثلا موفقه. و کسایی هم که فوق عقل فعال ندارن وقتی اینا رو میبینن دارن هی روش میکنن، حسرت زندگیه اینا رو میخورن، همی خوش به حال اینا. اصلا زندگی یعنی همین، یعنی من باید برم دانشگاه، من باید رانندگی یاد بگیرم، من باید کامپیوتر بلد باشم، من باید زبان یاد بگیرم، من باید نمیدونم ازدواج کنم، من باید خونمو بره فلان جا، من باید بچه داشتم، من باید نمیدونم چند تا بچه داشته باشم، من لباس زیادی باید داشته باشم، من خونمو باید اینجوری باشه. بعضی با تغییر تلفن همراه احساس رشد میکنن، با تغییر اتومبیل احساس رشد میکنن، با چند دست لباس احساس رشد میکنن. میگم میمونه اگه طلا نداشته باشه، حالا چند تا طلا بخره احساس میکنه یه چیزی داره، بالاخره یه آرامشی داره. مستاجر باشه، صاحبخونه باشه، احساس رشد میکنه. و این همش توهمیه، هیچ به درد نمیخوره. شغل من الجنت و النار و امامه، فوق العاده حرف بلنده. یعنی این آدم رو خیلی راحت و شاد میکنه، خیلی قوی میکنه. آقا تو یه بهشت سر راه هست، به زودی بهش میرسی. کی؟ نمیدونیم. همین ندونسترش خیلی خطرناکه. نمیدونی کی وارد برزخ میشی. نمیدونی کی ملک الموت نوبت تو میشه و میگه سلام، بفرمایید برید اون طرف. فقط میدونیم میلیون ها، ده ها میلیون جوون 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال همین دارن میرن. رفتن، خیلی خیلی کوچیکتر از ما هم چیه؟ رفتن. ما هم قاچاقی زنده هستیم. شما وقتی که نمیفهمی خودت رو، زوری میخوای زندگی کنی. میگی آخه این چه وضعشه، من تازه عروسی کردم، تازه ازدواج کردم، حالا آرزو دارم. اصلا خدا به اونایی که ازدواج نکردنم کاری داری؟ کسی ازدواجم نکرد، اونم رفت برزخ، اون که یه قدم از تو عقب‌تره تازه. پس پیامبر میفرماید اذکروا هاد من لذات. این حدیث رو نگاه کنید، این فرمایش که الان دارم میخونم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستش. به محضر مقدس شما صلوات خط بفرمایید. اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. به یاد بیارید به سر آمدن لذت ها و سرخوشی ها رو، تموم میشه دیگه لذتاتون. بیا سری به این پیر مرد ها و پیر زن ها بزنید. این پیر مرد پیر زن ها اگه لذت های فطری نداشته باشن، عیاشی های فطری نکرده باشن، اهل می و مطرب های آسمانی و فوق عقلانی نباشن، این از زندگی چه لذتی داره ببره؟ اگرم لذت برای لذتش چیه؟ عرضیه، یعنی توهمیه. تموم شد رفت. چی میمونه؟ و بقا التبعات، باقی مانده آثار گناه و اشتباهات. مثل کسی از لذت میبره با چیزهای آلوده خودشو تغذیه میکنه، لذتاش میره سرطانش میمونه براش، لذتاش رفته بیماری قندش میمونه براش که الان چشمشو کور کرده، پاشم داره قطع میکنه، بعدم خودشو میکشه. لذتاش رفته سکته کرده، طرف بدنش فلج شده، حالا افتاده تو خونه. تموم شد دیگه. چند سالگی؟ 25 سالگی، 30 سالگی، 35 سالگی، تموم. دیروز دیگه تلویزیون این مرحوم ابتری رو نشون داد، مشاور و معاون وزیر هستش، تا جوانم بود به رحمت خدا رفت، حالا این معاون وزیرم باشه چه فرقی داره؟ اگر آدم تقوایی داشته باشه، اگر آدم مؤمنی باشه به صلاح است، خدا رحمت کنه همه امواتون. خب پس شما ببینید انسان وقتی به این فکر میکنه وقت گناه نداره، حس گناه نداره، دنبال این نمیفته اصلا این کار انجام بده، یعنی حماقت میدونه اینو که من وقت زیادی ندارم، حالا تو این کم بوده وقت برم آشغالم برای خودم جمع کنم، معصیت بکنم، لذت‌های حرام ببرم به خودم، خب چه کاریه؟ شیطان میگه وقت داری. یکی از ترفندهای شیطان همینه که میگه تو وقت داری، حالا بعدم بزرگ میشی، پیر میشی، توبه میکنی، جبران میکنی، همش این وسوسه. بگو آقا میلیون ها جوون و ما سراغ داریم، شما همین الان برید یه قدمی تو این بهشت زهرا بزنید نزدیک خودتون، ببینید 10 ساله، 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله، همینجوری ببینید چقدر جوون رفته، کی پیر شدن، کی بزرگ شدن، هیچ وقت. اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات، به یاد بیارید، هی یادآوری کنید به خودتون. چی رو یادآوری کنید؟ اینکه بابا من وقت زیادی ندارم، سرم شلوغه، بهش منتظرم هست، جهنم هم منتظرم هستش، باید جهنم نرم و بهش برم. به خصوص تأکیدی که حضرت رو عاقبت به خیری میکنه، اون لحظه که شما تو این دالان تند دنیا و دارید میرید، وقتی میرسی به انقطاع به اون پایان، دو قسمت میشه، یکیش میره جهنم تو اون سرازیر، یکیش میره کجا؟ بهشت. خب لازم هستش که انسان اون لحظه آخر عاقبت به خیر بشه، باید برنامه رو یه جوری بریزی که تایی قضیه تو بری تو بهشت. عاقبت به خیری خیلی مهمه، ساختار زندگی تو بذاری برای عاقبت به خیری. گاهی وقتا انسان تصمیمایی تو زندگیش میگیره که این تصمیم انسان رو میاندازه در یه مسیری که دیگه تش دست خودش نیست، یعنی یه سرازیری هایی برای خودش درست میکنه تو ارتباطات و انتخاباتی که میکنه، در رفتارها و چینش‌های فکری که داره با خودش، یه کارایی میکنه که میفته در فضاهایی که دیگه دست خودش انتخاب نیست، دیگه نمیتونه تهش خودش تعیین بکنه. ببین، نه یه نفر صفر زمام امور خودش رو به دست میگیره محکم، و نوع انتخاباش، ارتباطاش، تصمیم‌هایی که میگیره برای خودش به گونه‌ای هستش که تمام چیزا دست خودشه، اصلا نمیذاره فاصله بگیره از اصل و ریشه و خانواده آسمانی خودش. میخواد یه رشته انتخاب کنه، میگه نکنه این رشته یه دفعه منو برای یه جایی ناکجا آباد مجبور شم با این رشته برم یه جایی که دیگه نمیتونم خودم کنترل کنم، این رشته سر من سوار شه. میخواد شغل انتخاب کنه، شغلشو باید تعیین میکنه، میگه من باید یه شغلی داشته باشم که همه چی تو دست خودم باشه، تو دست شغل من گرفتار نشم. آخه این اختزای شغلی ماسته، یه ما باید این کسافت کاری ها بکنیم، نمیشه که اختزای شغلی مونه. خوب برو شغل تو تغییر بده. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا ما اگه رفتیم یه جای یخ بود نتونستیم وضو بگیریم، برف بود، آب نبود، چیکار کنیم؟ گفت بی خود کردی رفتی یه جایی که اینجوری باشه، برای چی رفتی یه سفری که نتونی عبادتت انجام بدی؟ نرو یه جایی که میدونی نمیتونی واجباتت انجام بدی، حق نداری بری. میدونی یه جایی میری اگه زندگی کنی، یه جایی که نمیتونی سیستم زندگی تو کنترل کنی، دست خودت نیست، گناه میکنی، معصیت میکنی، نافرمانی خدا رو میکنی، برای چه انسان تصمیم اینجوری بگیره؟ میاره پسر خوبیه ها، خیلی پسر خوبیه، ولی نماز نمیخونه. خب دیگه چی؟ میگه ماهوارم نگاه میکنه، یه ذره مشروب میخوره، باریکالله دیگه. پسر صریحا میگه آقا این میخوای ما زندگی کنی، این خبرا نیست، اینا رو بذاری کنار، چیزی که الان میگین من دین و اینا رو قبول ندارم، همینه سبک زندگی ما، همینه. خب تو که داری میبینی داره بهت میگه زندگی ما یعنی جهنم، یعنی نافرمانی، یعنی معصیت، مشخص داره میکنه. با یه دختر آشنا شده، تو که میدونی این دختر شخصیتش یعنی چی، پیونده با این دختر یعنی تو نمیتونی معصیت نکنی، نمیتونی نافرمانی نکنی، نمیتونی پا رو فطرتت نگذاری، خود به خود یه بلایی سرت میاره که تو مجبور یک سر گناه بکن، همش گردن تو نوشته میشه. این دختر با این شخصیتش بچه‌ای برای تو به دنیا میاره که بچه‌ها رو به گونه‌ای تربیت میکنه که تو فردا نمیتونی بچه‌ت بکشونی تا بهشت. وقتی نمیتونی بچه‌ت فردا میگه تو غلط کردی برای من یه همچین مادری گرفتی که به خاطر هوا هوس خودت همچین مادری گرفتی یا یه همچین پدری گرفتی که منو جهنمی بکنه. بی خود کردی تو اصلا برای من انتخاب اینجوری کردی. تو اصلا حق نداشتی برای مادر ضعیف یا پدر ضعیف انتخاب کنی. این آدم گرفتار میشه. یه کسی که میدونه به عشق و جهنم سر راش هست، تو انتخابهاش، ارتباطاش، تمام چیزاش دقت داره. هر جای نمیره زندگی بکنه آدم. این همیشه باید بره جای ثروتمند نشین. یه کسی میخواد بره بهشت، یادتون باشه اگر کسی میخواد عاقبت به خیر بشه و بهشتی بشه، باید بره مناطق ثروتمند نشین بشینه. مناطق ثروتمند نشین یعنی چی؟ ثروتمند کجایی؟ فوق عقلانی، یعنی یه جایی که امکانات زیاد باشه، ثروت زیاد باشه، میکده زیاد داشته باشه، عیاش خونه زیاد باشه، آدمای زیادی مثل آدم باشه، هم رنگ آدم باشن که بتونه راحت زندگی کنه با ثروت بره بالا. شما وقتی جای فقیر میری میشینی، یه جایی انتخاب کردی که فقر درش هست، اون فقر رو تو هم اثر میذاره. حق نداری اینجوری انتخاب بکنی. تمام میشه اینجا وقتی انسان یادش میاد که تا دقایق دیگر، لحظات دیگر، هر لحظه ممکن است وارد برزخ بشه. خب از اول برای خودش اینجوری برنامه ریزی نمیکنه، برنامه‌اشو یه جوری میذاره بعضی که مجبور نشه گناه بکنه، مجبور نشه آقا من این دوستام نمیتونم جدا شم، خلا وایسه باشیم برو جهنم. قرآن میگه که دوستایی که انسان میگه من نمیتونستم ازشون جدا شم، آدمایی که میگه ازشون نمیتونستم جدا شم، قرآن میگه اینا تا وارد اون طرف میشن شروع میکنن فحش دادن به هم دیگه. من به خاطر تو بدبخت شدم، به خاطر تو جهنمی شدم، به خاطر تو گناه کردم، تو منو بدبخت کردی، تو منو بیچاره کردی، شروع میکنن به هم دیگه فحش دادن. جالب، خدا میگه هر دوتون برید جهنم. یه سوال خیلی ساده میگه آره من به خاطر زنم مجبور شدم، به خاطر بچه‌م مجبور شدم رشوه بگیرم، دیدم زنم اگه بخوام اجازه ندم این هر کاری دلش میخواد بکنه، بچه‌م اجازه ندم هر کاری دلش میخواد بکنه، هر جوری دلش میخواد بگرده، بچه‌م گفت ماهواره بگیر، برای بچه‌م ماهواره گرفتم، بچه‌م اینجوری کرد، دیدم اگه نگیرم براش، خانومم اصرار کرد که یا من یا ماهواره، من دیدم نمیتونم زنمو طلاق بدم، اینو ماهواره گرفتم آوردم خونه. میگم حالا اگه این زنت و بچهت به یک کبریت رو روشن کنه، یک کبریت، کبریت چند دقیقه میسوزه؟ 15 ثانیه میسوزه. یک کبریت روشن کنه، بگیر دستو بگیرش، یک کبریت روشن کنه، بگیر زیر چونت، بگیر تو چشت، میکنی این کارو؟ قبول میکنی؟ میپذیری ازش؟ اگه زنت بگه به خاطر عشق من وایس من یک کبریت بگیرم زیر صورتت، میکنی؟ چطور حاضر جهنم خدا رو بری به خاطر همسرت و فرزندت فک و فامیلا که بعد فردا فوششون میدی؟ تو دنیا اینا اگه بهت یه کبریت یه دونه فندک روشن کنم بگن یه دقیقه دستو بگیر روی فندک من روشن کنم، میکنی این کارو؟ می به عشق تو وای میسم میگیرم، بیشتر نه، همین به عشق فلانی یه دقیقه دست رو کبریت نگهد. چطور میگم به خاطر پدرم، به خاطر مادرم مجبور شدم این گناهو انجام بدم به خاطر فلانی؟ در روایت داری وقتی که انسان به خاطر یک کسی معصیت میکنه، خدا همون رو دشمن این قرار میده تو همون دنیا و آخرت، هر دوش دشمن انسان میشه، چون نمیتونه به خاطر کسی بره جهنم. پس سبک زندگی انسان وقتی که انسان میفهمه یک بهشت یک جهنم سر راهش هست، سبک زندگیشو به گونه تنظیم میکنه که درش مریضی نباشه. این شما یه آدم عاقل سراغ دارید بره یه جای کثیف خونه بخره؟ یه جایی که هواش بده، آبش بده، بهداشت نداره، پول داره، امکانات داره، ثروت داره، میره جای کثیف. چرا یه آدم عاقل سراغ داره بریم چه کاری بکنه؟ یه آدم عاقل شما سراغ دارید مسواک نزنه، یه آدم عاقل سراغ دارید ورزش نکنه. میگم بدنم باید بهش برسم، استحمام نکنه مرتب، لباسش رو تونتون عوض نکنه. ها یه آدم عاقل شما سراغ دارید؟ چطور راجع به گناه آدم اینقدر آلودگی جمع میکنه؟ میگه من میدونم حسودم. خب حسودی بود درمان کن خودتو بجم، این یه بیماری شوخی نیست، یه سرطان با این وارد برزخ بشی که چند صد سال چند هزار سال گرفتاری برای آدم داره. میگه من میدونم بدبینم، من آدم زودرنج و لوسیم، آدم حساسی هستم، خب اینو گرفتاری میاره برای آدم. این همه ما کار داریم برای درمانمون، بعد میگه خب حالا من وقت اضافه داشتم رفتم میگم کلاس کجا ثبت نام کردم؟ وقت اضافه داره آدم، این همه مریضی داره، تو باید به بیمارستان ها درمان کنی اینا رو، باید به شیوه های درمان تو یاد بگیری. من وقت زیاد داشتم گفتم برم میگم یه چند ترم زبان بخونم، میگم چقدر کامپیوتر یاد بگیرم، اینا بد نیست تا خوبه، ولی به شرطی که کسی که بتونه به درمان خودش هم برسه. مستحبات و عبادات اگه به درمان آدم ضربه بزنه، کمک نکنه، اونم حرامه، چه برسه دیگه حالا کارهای دیگه که نه مستحب نه چیزی. تو بیدید تو این هیئت زندگی میکنی، اصلا تو این هیئت هستی، باعث اختلافت با چند نفر میشه. ول کن هیئتو، مدیریت هیئتو داری، معاونت هیئتو داری، مسئول ولش کن، آلودت میکنه، جهنمیت میکنه، ولش کن اصلا، برو یه هیئت دیگه اصلا بیکار باش اونجا، برو فقط عبادتتو کن و بیا، اصلا نمیخواد مدیریت بکنی. اگه قرار مسئولیتی هی آدمو آلوده بکنه، کثیف بکنه، جهنمی کنه، به غیبت، به تهمت، به نمیدونم چیزای دیگه، به روز موردشون مسئولیتو ببره. علی علیه السلام فرمود من میدونم شماها رو چجوری اصلاحتون کنم، اما میدونم اگه بخوام بیام شما رو اصلاح کنم خودم خراب میشم، پس دیگه کاری با شما ندارم، شما میخواید به جهنم تشریف ببرید، من به هر قیمتی حاضر نیستم شما رو اصلاح بکنم. ما حتی حق نداریم یه نفر رو بهشتی بکنیم به قیمت جهنمی کردن خودمون، این حق رو نداریم، به قیمت گناه و معصیت بخوام یه نفر رو هدایت بکنیم، نمیتونیم. چون گفتم مثل این هستش که به خاطر این افکت دست روی کبریت روی شوله حد اقلی، گفتم کبریت و فندک، شوله های حد اقل یه شم نگه دارید، نمیتونیم. ما برای همین خیلی سفارش شده که شما یاد اون طرف باشید. یکی از چیزهایی که خیلی به آدم شادی میده، خیلی به آدم آرامش میده، یاد وفات، یاد بهشت. قرآن میگه ما انبیا رو میدونید چه جور معصومشون کردیم؟ رمز عصمت انبیا میدونید چیه؟ انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. ما با یاد آخرت اینا رو خالصشون کردیم. اینا انقدر شیفته بهشت، آخرت و بالاتر از اون بودن که به عشق اونجا حاضر نبودن یه ذره آلودگی کسب کنن. هر چقدر انسان یاد بهشت میکنه، دیگه تو بحث‌های بهشت توضیح دادم. در بحث‌های انسان‌شناسی قم هست مفصل توضیح دادیم. هر چقدر شما شیفتگی دارید نسبت به بهشت، میگه فهمو شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه، خودتون رو به اشتیاق بیارید نسبت به بهشت، بنس انسان وقتی که یادش میفته کجا میخواد بره، اصلا دیگه حیفش میاد خراب کنه کارو، حیفش میاد معصیت بکنه، اون اشتیاق خود به خود نمیذاره و انسان رو خالص میکنه. یه کسی بهشت رو ببینه با همه قشنگیش، میگه آقا این مال توئه، کاخاشو ببینه، یه دونه هم که نیستش کاخ انسان، که اونجا صدها کاخ برای انسان هست، اونجا کاخاشو ببینه، جنگلاشو ببینه، دریاهاشو ببینه، دریاچه‌هاشو ببینه، نمیدونم همسرانشو ببینه، دوستاشو ببینه، فرشته‌هایی که باهاش هستن قرار باشن، شما دلت میاد یه دونه از یه قسمت از اینجا رو خرابش بکنی؟ دلت نمیاد خراب بکنی. یه موقعی من یادم استقما سال 64-65 یه دوره‌ای داشتیم، دوره تخصصی داشتیم به نام معرفت نفس. یادم یکی از شاگردامون یه معلمی بود، تقریبا شاید 27-28 سال پیش یه معلمی بود، یه روز دیدم اومده بود خیلی ناراحت بود، یه خانومی بود گریه میکرد، گفت دیشب خواب فاطمه زهرا دیدم، دیدم نشسته توی بهشتی که سوخته، نیمه سوخته، از همه درختاش سوخته، گریه میکرد. بهش گفتم خانم برای چی گریه میکنی؟ اینجا کجاست؟ گفت اینجا بهشت توست که سوخت و من دارم گریه میکنم. گفتم چه بهشتی؟ گفت بهشت کلاس های نیمه تمام تو، تو درسات نیمه تمام گذاشتی، درس های معرفتی تو، درس های معنوی تو نیمه تمام گذاشتی، همه سوخته، هر چی ساخته بودی از بین رفت، رشد تو تکمیل نکردی، ول کردی. میگم من یه مدت زیادی بود کلاسامو ول کرده بودم. اینجوریه آدم دلش میاد یه بهشت اینجوری، یه دونه از این موجودات بهشت آدم دلش میاد بکشه، بسوزونه، این درختای به این قشنگی، این کاخ ها، این مقامات، اون مهمونی ها رو، یه دونه مهمونی رو آدم دلش هست نره، یعنی میشه نری. اینجا طرف دنیا یه عروسی جا مونده کلی حسرت میخوره، میگه اما نرسیدیم بریم عروسی، همه کارش ردیف میکنه که یه عروسی بره، حالا من تو اونم شاید معصیتم بشه، به جهنم برسونه خودشو. میشه آدم از اونجا صرف نظر بکنه مگر خیلی دیوانه باشه، خیلی حماقت داشته باشه بتونه اونجا بذاره. بعد یه دفعه یه بهشتی رو به آدم نشون میدن که قسمت زیادش رو شخص سوزونده و از بین برده. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. ما انبیا رو چجوری خالصشون کردیم؟ و انبیا یاد معاد زیاد داشتن. یاد معاد خیلی آدم رو شاد میکنه. قصه ها، چشم هم چشمی ها، هرس ها، ناراحتی ها، کینه ها، انتقام ها، حسادت ها، همه رو از بین میبره تو وجود آدم یاد معاد. شما وقتی به بلندای ابدیت عاشق خودت میشی، روحت به شادی میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای، کمتر از 100 بار این مثال رو زدم داستانشونو، کمتر از 100 بار گفتم که وقتی گفتن دوستخونت رو بود، گفت حلالش، من وقت ندارم قیامت به این چیزها بپردازم. اونجا من کار دارم، کار جدی دارم، وایستم اونجا سری که چی بردی چی نبردی که نیست. بنابراین عشق به آخرت، شوق بهشت چقدر بهش نزدیک. مگه کسی به دروغ اینا، بله اگه گفتی دروغش که خب دیگه تو مسئلت فرق میکنه، اگه باورش کردی، اگه این صدها آیه‌ای که خداوند در مورد بهشت گفته جدیه و آیاتی که در مورد بالاتر از بهشت هست، اگه اینا راسته، مال توه همه اینا، برای تو گفتن اینا رو، اینا مقامات توه، درجات خودت هست، مال توه. ببین خدا چه جوری قلقلک میده. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنه عرضها السماوات و الارض، به سوی بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین است با سرعت بیایید، عجله کنید. آقا خدا داره میگه عجله کنید، با سرعت بیایید، دیر میشه ها. اونایی که درست زندگی کردن، یکی از چیزایی که همیشه ازش لذت میبرن افزایش سنه. کسی درست زندگی نمیکنه مثل من، من هر سالی که میگن مثلا سال تغییر تولدم میرسه، کلی اصلا یک کسی میاد بهم میگه تولد مبارک، این سال انگار فوش دارم بهم میدن. ما یه سال هم باز همونجوری زندگی کردیم، هیچ رشدی نکردیم، همش معصیت اضافه کردیم، ناراحتیم. ولی این بزرگ سالایی که ما میشناسیم مؤمن هستن، وقتی میرن بالاتر سنشون که اضافه تر میشه، میگه بابا خدا راحتمون کنه، این چند سال هم زود بگذره، یه چند سال هم زود بگذره بره تمام شد دیگه، خیلی خوشحالن. الموت تحفة المؤمن، پیامبر فرمود مرگ تحفه مؤمنه، یعنی الموت راحت المؤمن، راحت یه انسان لحظه است که دیگه اینجا میگن از رحم در میاد، میخوایم ببریمت پیش خانواده آسمانی و چه تشکیلاتی اونجا گذاشتن برای انسان، خیلی تشکیلات قشنگه. انسان وقتی این لحظه باشکوه خیلی لحظه زیباییه. الموت عرس المؤمن، چه تعابیر، عروسی یه مؤمنه. آدم که درست زندگی کرده، هر چی به اون لحظه باشکوه نزدیک میشه، آرومتر، شادتر. چو شود وعده وصل نزدیک، آتش شوق شعله ور گردد. آدم یک کسی که خیلی عاشقشه، خیلی دوستش داره، دور ازش، هی لحظه شماری میکنه ببیندش، هی لحظه شماری، هرچی هم لحظه نزدیک تر میشه شور این بیشتر میشه. آقا پیغمبر خدا مگه شوخیه؟ امام حسین مگه شوخیه؟ امیرالمومنین فاطمه زهرا، چه خبره اینجا ها؟ شما این همه رفتید حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، حرم حضرت حمزه، به به، پسر موسی بن جعفر، داداش امام رضا، پسر امام زین العابدین حضرت طاهر، میرید حرم حضرت معصومه، چه قرارهای قشنگی میذارید. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، ما رو خدا به هم بهش معرفی کنه. حالا شما فکر وقتی به حضرت معصومه بگید خانم من تو رو بهش معرفی کنه خدا به هم دیگه، چی میگه حضرت معصومه؟ میگه نه؟ یا میگه انشالله حتما؟ یه کسی که بهشت با اون همه تشریفاتش سر راهش هست، این اصلا وقت نداره به کار پایینی بپردازه، خاله خاله بازی، یا شوهرداری هم میکنه به عشق اونجاست، اصلا با شوهر معامله نمیکنه. حالا شوهر قد دونست ندونست، مادر زنش میگه مادر شوهر چی، اصلا بچه بازی رو میذاره کنار. یه آدم اینجوری نمیفته تو خاله خاله با جناق بازی، نه خواهر شوهر بازی، مادر شوهر بازی، اصلا تو این داما نمیفته آدم زیرک، چون وقتشو نداره واقعا، اصلا وقت نداره که بخواد به این بازی یاد بپرد. نصف العاقل احتمال و نصف او تغافل. علی علیه السلام فرمودید نصف شخصیت یه عاقل تحمل و نصفش بیخیالیه. این اصلا بیخیال، انقدر کار جدی و مهم داره نمیرسه به کارهای دیگه، اصلا اصلا نمیرسه قصه بخوره. یادتون از توضیح دادم حالا تو غم و شادی، حتما سی دی غم و شادی رو بدون استثنا کار کنید، همتون زودم شروع کنید. تو غم و شادی گفتیم غم کار یه آدم عاقل نیست، غم خوردن و قصه خوردن کار یه مؤمن اصلا نیست. مؤمن وقت قصه خوردن نداره، وقت غم خوردن نداره. ما واقعا وقت نداریم، حتی ما وقت نداریم ناراحت شیم از مسائلی که برامون پیش میاد، از حوادثی که پیش میاد. ما حوادث رو تبدیلش میکنیم به لذت، به نعمت. چطور از زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا؟ داریم به محرم نزدیک میشیم، یاد بگیریم دیگه، هی بیایم فقط عزاداری بکنیم چه فایده ای داره وقتی که نمیخوایم فرهنگمون رو با اون رو یکی کنیم. عاشورا یعنی اوج شادی. شما از عاشورا و از محرم باید چی یاد بگیرید؟ قصه نخوردن، شاد بودن، آرام بودن، حوادث رو ندیدن، چشم تو چشم خدا داشتن، به عشق الله توی آتیش هم شادی. مگه امام حسین هر چقدر نمیگه هر چقدر بلا سرش آوردن شادتر شد؟ کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه. جانم حسین بابای ما بوده ها، امام حسین بابای ماست، بابای هممونه. آقا با کنون خانواده تعلق داری، به شرافت خانوادگی زندگی کن دیگه. بابای تو یه کسی بود هر بلایی سرش آوردن شادتر شده، اینقدر بیشخصیت نبوده که با مصائب زمینگیر بشه، حس بدی بهش دست بده، قصه بخوره، پشیمون بشه، احساس بدی بهش دست بده. نه، اون هر چی که به خدا هدیه میکرد احساس قشنگتری بهش دست میده، تا جایی که توی لحظه آخر وقتی میفته توی قتلگاه، تا قبل از اینکه اون ملعون بیاد و بخواد سر مبارکش رو ببره، داره با خدا عشق بازی میکنه، افتاده توی قتلگاه، تو گودال قتلگاه، داره چاپلوسی خدا رو میکنه. خیلی صحنه قشنگیه، لحظه ای که انسان این صحنه، صحنه است که ما بارها ده ها بار تو جبهه تجربه کردیم و دیدیم، هم شدیم هم دیدیم، لحظه ای که انسان میفته رو زمین و خطر این هست، یا مجروح شده یا داره میره، یا لحظه هست که میره. خیلی لحظه قشنگیه که تو اون لحظه چیزی با برزخ، چیزی با آغوش گرم مادرت فاطمه زهرا، با آغوش گرم امام حسین فاصله نداری، چیزی با آغوش گرم خود خدا فاصله نداری. امام حسین اون لحظه افتاده و خوشحالم هست که دیگه چیزی دیگه باقی نمونده. لذا با عزیزم شروع میکنه. الهی، الهی یعنی ای عزیز من، ای معشوق من، الهی رزم به رزاج. خدای من راضیم، واقعا راضیم، ازت ممنونم، راضیم، تسلیمم، هم تسلیمم هم راضیم. دیگه چی؟ لا معبود سواک، اصلا من معشوقی جز تو ندارم، هیچ معشوقی جز تو ندارم. یا قیاس المستقیس، این بابای ماست، ما باید از عاشورا نشاط، قدرت، شادی، آرامش، ندیدن مشکلات، ندیدن بلاها، ندیدن سختی ها. مصائب ما که مصائب عاشورایی یکی نیست، اصلا یکی نیست. اونها توی اون مصائب شاد بودن و ما با یه مصائب کوچکی قصه میخوریم، ناراحت میشیم، عصبی میشیم، نمیدونم قهر میکنیم، احساس بدی بهمون دست میده، احساس میکنیم دنیا برامون تنگ شده. این خیلی احساس بد. ما باید با اون شرافت خانوادگیمون قوی باشیم. اونا ثروتمند بودن، ما نباید گدا زندگی کنیم، اینقدر کوچیک و ریز و کوتوله باشیم. اونا بلند بودن، ما باید از اونا پرواز با برد بلند رو یاد بگیریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دعا کنیم. پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت برطرف شدن موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، جهت رفع اضطرار از مسلمین و شیعیان و مستضعفین جهان، رفع مشکلات زندگی خودمون، برآورده شدن حاجاتمون، شفای مریضان، به خصوص مریضانی که به نفس پاک شما امید بستن، التماس دعا داشتن از ما و شما. اینها رو همه رو یاد بکنید. گرفتاران برزخ و قبور رو یاد بکنید، اهل برزخ رو، اهل قبر رو، اموات رو یاد بکنید، که خداوند از همه ما، از همه اونها، هر جای عالم هستن، تو این عالم و عوالم دیگه، انشاءالله خداوند به برکت این آیه شریفه دفع غم بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، اجابت دعاها، شفای مریضان و حل مشکلات. صلوات بلند خط بفرم.